اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را با که با کمک همکاران میرویس رحمانی و سهر عظیمی تهیه شده است آغاز میکنیم. بر اساس گزارش کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان، 24 شبکه قاچاق انسان شناسایی شده. این گزارش است که در پلوی گزارش‌های دیگر در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا برای شما برگزیدیم. و ما نخست میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام. در اثر یک حمله انتحاری که ساعت پیش در منطقه وزیر اکبرخان کابل به وقوع پیوست، کم از کم 5 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. محمد اسماعیل کاووسی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، گفته است که ممکن ارقام تلفات ناشی از این حمله افزایش یابد. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها فراموش نکنید. مقام‌های نظامی ایالات متحده تصمیم گرفتند تا شمار تلفات سربازان افغان مخفی نگه داشته شود. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش گفته که این اقدام واشنگتن مانع ارزیابی کارکرد و گزارش دهی موفقیت یا ناکامی قوای افغان می شود. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که دلیل ممانعت نظامیان آمریکایی از نشر گزارش تلفات قوای افغانی است که بر اساس تفاهم موجود میان نظامیان افغان و خارجی، هر یک اینها خودشان گزارش را در مورد تلفات قوایشان نشر میکنند.
ما فیصله کردیم، با اونا تفاهم کردیم که اونا اگر تلفات میبینه خودشان اعلان کنه. تلفات ما را ما خود ما اعلان میکنیم. یعنی از ما را اونا اعلان نکنه، از اونا را ما اعلان نمی کنیم. ما هیچ وقت تلفات خود مخفی نگاه نکردیم.
آقای وزیری افزود که حکومت افغانستان همواره پس از وقوع یک رویداد گزارش دقیق تلفات را نشر کرده است. سیگار گزارش داده که نظامیان آمریکایی در جنوری سال 2015 نیز مانع نشر گزارشی در مورد تلفات قوای امنیتی و دفاعی افغان شده بود. مقام های افغان از بازداشت 3 مهاجم انتحاری در ولایت ننگرهار خبر دادند. گلاب منگل والی ننگرهار امروز گفت که این مهاجمان می‌خواستند با استفاده از انفجار موتر بمب‌گذاری شده در ساحه مزدحم شهر جلال آباد حملات انتحاری و انفجاری را انجام دهند. با گفته آقای منگل، یک مهاجم از شهر کویته پاکستان و 2 مهاجم دیگر باشندگان ولایت های کندهار و لغمانند. ولی ننگرهار افزود که این مهاجمان روز جمعه گذشته از یک محل توقف موترها در ناحیه سوم جلال آباد بازداشت شدند. جنرال محمد علی جعفری، قمندان عمومی سپاه پاسداران ایران، میگوید که آیت الله علی خامنه ای رهبران کشور دستور داده تا برد میزایل های بالاستیک ساخت ایران بیش از 2000 کیلومتر نباشد. این نخستین بار است یک مقام ایرانی وضع محدودیت بر برنامه انکشاف میزایل بالاستیک آن کشور را توسط رهبر مقتدر ایران تصدیق می کند. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان را تایید نکرد، اقدامی که سرنوشت این توافقنامه را تهدید می‌کند. قابل ذکر است که برد 2000 کیلومتری میزایل‌های بالاستیک ایران بسیاری مناطق در شرق میانه به شمول اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را مورد حمله قرار داده می‌تواند. قطر توافق کرده تا همکاری‌های خود را با آمریکا در بخش مبارزه با منابع تمویل گروه‌های دهشت افغان افزایش بدهد. این توافق پس از سفر استیفن منوشن، وزیر خزائن ایالات متحده، به دوحه به دست آمد. آقای منوشن پس از گفتگو با مقام‌های قطری گفت که واشنگتن و دوحه توافق کردند تا معلومات در مورد تمویل کنندگان گروه‌های دهشت افغان را بیشتر با هم شریک بسازند. به گفته وزیر خزائن آمریکا، تمرکز اصلی در مبارزه با منابع تمویل گروه‌های دهشت افغان روی نهادهای خیریه و شرکت‌های ارائه خدمات پولی مستقر در قطر می‌باشد. پس از آن که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر قطر را به حمایت از دهشت افغانی متهم کرد، آن کشور همکاری‌های خود در مبارزه با دهشت افغانی را افزایش داده است. روسیه از کردهای سوری برای اشتراک در یک کنگره اقوام سوریه دعوت کرده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
یک مقام حکومت خودمختار که مناطق شمالی کردنشین سوریه را کنترل می کند با ابراز این مطلب گفت که کردهای سوری در حال بررسی این پیشنهاد روسیه می باشند. روسیه در نظر دارد تا با برگزاری کنگره اقوام مختلف در سوریه یک راه حل سیاسی را برای پایان دادن جنگ داخلی در سوریه پیدا کند. قرار است این کنگره در اواسط ماه نوامبر در شهر تفریحی سوچی در روسیه برگزار شود و کار را روی تصویب یک قانون اساسی جدید برای سوریه آغاز کند. یک مقام روسی گفته است که ملل متحد نیز حمایت خود را از برگزاری این کنگره اعلام کرده است.
قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا چهارشنبه به تهران سفر کند. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که وضعیت سوریه و همکاری در بخش انرژی از موضوعات مهم مورد بحث در ملاقات بین آقای پوتین و حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواهد بود. پلیس آلمان یک طرای مزنون یک حمله بمبگذاری در آن کشور را توقیف کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین عزیزی.
پلیس میگوید این مزنون 19 سال عمر دارد و شهروند سوریه است. با گفته سارنوالان این مزنون میخواست با طراحی یک حمله توسط بمبگذاری تعداد زیاد آلمانی ها را بکشد. این مرد اوایل امروز در شهرک شمال شرقی شوورین گرفتار شد. پلیس گفته است که این مرد در ماه جولای امسال تصمیم به بمبگذاری در داخل خاک آلمان گرفت. با گفته پلیس تاکنون معلوم نیست که آیا این مزنون هدفی را برای بمبگذاری مشخص ساخته بود یا خیر. تا کنون معلومات در مورد ارتباط فرد بازداشت شده با گروه های دهشت افغان در دست نیست و پلیس نگفته است که این مزنون چه وقت به آلمان آمده است.
و مقام های حکومت مرکزی عراق کنترل گذرگاه مرزی اصلی بین منطقه خودمختار کردستان و ترکیه را به دست گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اکنون در این گذرگاه مرزی پرچم ملی عراق به جای پرچم منطقه کردستان برافراشته شده و سربازان حکومت مرکزی عراق در مواضعشان مستقر گردیدند. اما یک مقام حکومت خودمختار کردستان عراق این گزارش ها را رد کرد و گفت که مذاکرات روی تسلیم کردن کنترل این گذرگاه به حکومت مرکزی عراق هنوز ادامه دارد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه در این خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین در اثر یک حمله انتحاری که ساعت پیش در منطقه وزیر اکبرخان کابل به وقوع پیوست کم از کم 5 نفر کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. در رابطه با جزئیات و آخرین تحولات رویداد همکار ما خیرالله رسولی از کابل مستقیما گزارش میده. آقای رسولی سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایین آخرین یافته ها و تحولات این رویداد چی هست؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. آقای اصفی مثل همیشه ارقام نهادهای صحی و امنیتی متفاوت هست. وزارت خدامه افغانستان 5 کشته و 23 زخمی را تایید میکنه، اما وزارت داخلی افغانستان میگه که در این رویداد 4 تن از افراد ملکی که شامل یک زن و 3 مرد میشه جان باخته و 13 تن دیگر که همه ملکی هستن زخمی شدن و ساحه تحت بررسی پلیس قرار داره و زخمی هم به زودی به شفاخانه منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفته. البته این رویداد ساعت 4 امروز سه‌شنبه به وقوع پیوست در ساحه دیپلماتیک و ساحه سبز از لحاظ امنیتی.
بله، دقیقاً در کدام ناحیه وزیر اکبرخان رویداد رخ داده؟
در سرک 14 پروژه وزیر محمد اکبرخان رخ داده. این جایی است که در نزدیکی محل رویداد سفارت استرالیا است و همچنان یک نهاد مربوط به وزارت دفاع افغانستان که ریاست روابط خارجی وزارت دفاع در نزدیکی محل رویداد است. از لحاظ امنیتی بسیار شدید است و همچنان تلویزیون ملی افغانستان وزارت ترانسپورت در نزدیکی محل رویداد موقعیت دارد.
گفته میشه که هدف مهاجم انتحاری ریاست روابط خارجی بوده وزارت دفاع، اما آیا به کارمندان وزارت آسیب رسیده؟
وزارت دفاع افغانستان اعلامیه که داده مستقیما نگفته که هدف این رویداد یا هدف مهاجم انتحاری دقیقا ریاست روابط خارجی بوده، بلکه در اعلامیه گفته شده که در یک حمله انتحاری رخ داده، اما دقیقا اشاره نشده که محل رویداد یا هدف حمله انتحاری ریاست بوده باشه. گفته که از ریاست روابط خارجی دورتر با وقوع پیوسته و کارمندان وزارت دفاع افغانستان هم در این رویداد آسیب ندیده.
آیا کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته؟
طبق گزارش ها گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و پذیرفته که مهاجم این گروه این حمله را انجام داده با استفاده از مواد انفجاری که همراهش داشته.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیم بود در آخرین تحولات حمله انتحاری که ساعت پیش در منطقه وزیراکبرخان کابل به وقوع پیوست.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، عطا محمد نور، والی بلخ به هرات سفر کرده. در رابطه به چگونه این سفر و دلایل سفر و همچنان ملاقات با مقامات هرات، گزارشگر ما آقای خلیل نورزایی را در خط مستقیم با خود داریم که گزارش میده. آقای نورزایی، سلام به شما، خوش آمدین. امروز والی بلخ چه ساعت وارد هرات شد؟ با کیا ملاقات کرد و بالاخره هدف سفر والی بلخ به هرات چی بوده؟ آقای نورزایی، صدای ما را بشنوین؟ در صورت تایی که دوباره ما تلاش کنیم گزارشگر خود آقای نورزایی؟
من دارم صداشون.
بسیار خوب، خوش آمدین. سوال ما را گرفتین، شنیدین؟
بله.
بفرمایید.
همونطور که شما گفتین، امروز آقای عطا محمد نور، والی ولایت بلخ، در لحظات پایانی روز وارد ولایت هرات شدند و مورد استقبال همپیمان سیاسی خود محمد اسماعیل خان قرار گرفتند. بعد از او به اقامتگاه شخصی آقای اسماعیل خان رفتند و در جمع هزاران تن از مجاهدین و هواداران حزب جنایت به سخنرانی پرداختند. آقای نور در سخنرانی های خود اشاره کرد به این موضوع که حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان در خطر افتاده و نیاز به تصمیم جدی برای اصلاح نظام است. آقای نور همچنان اشاره کرد که تمرکز قدرت در ارگ رفته و هیچ نگاهی به افراد مخفی جهادی صورت نمیگیره، و همچنان آقای نور به شکل غیر مستقیم از کاندید شدن خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر داد و گفت که به همین دلیل تا به حال پیشنهادات مختلف حکومت وحدت ملی برای حضور در کابینه قبول نکرده. و حتی یک موضوع مهمتر مطرح کرد آقای نور، گفتش که در صورتی که در انتخابات پیش رو به صورت قوی از سوی احزاب سیاسی افغانستان نظارت صورت نگیره و یا تغییرات بنیادی در انتخابات به وجود نیاید، این انتخابات نزد اونها مشروعیت نداره و باید این پروسه لغو بشه. و در کنار آقای نور، صحبت‌های هم محمد اسماعیل خان ایراد کرد. آقای اسماعیل خان هم اشاره کرد به این موضوع که همکنون 57% از خاک افغانستان در تحت تسلط مخالفان مسلح دولته و انتخابات پیش رو با این وضعیت نمیتونه مشروعیت مردمی و قانونی داشته باشه.
وقتی ببخشن آقای نورزایی، ببخشن گپ شما رو قطع میکنم، وقتی شما انتخابات میگن، آیا منظور شما انتخابات پارلمانی افغانستان و شوراهای ولایتی است و یا منظور هم از انتخابات ریاست جمهوری است؟
البته منظور آقای نور و آقای اسماعیل خان انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بود، و حتی آقای اسماعیل خان صراحتا این موضوع مطرح کرد که حکومت وحدت ملی در انتخابات گذشته از حکومت تحمیلی و دست نشانده بوده و ما نمیتوانیم این موضوع قبول کنیم که در آینده هم در انتخابات پیش رو هم افراد خارجی بیاین و برای افغانستان رئیس جمهور تعیین کنن.
بله. آیا مقامات ولایت هرات در این نشست بودن و اون واکنش از اونا چی بود؟
البته این نشست، این نشست کاملا یک نشستی بود که مختص به مجاهدین بود و افرادی که هواداران حزب جمعیت بودند. از مقامات محلی هرات در این نشست کسی اشتراک نکرده بود، اما آقای نور امشب در هرات هستند و احتمال این میره که در جریان رو امشب و فردا با سران جهادی حوزه قرب نیز دیدار داشته باشند.
تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود در رابطه با سفر والی بلخ به هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان از وضعیت قاچاق انسان در افغانستان نگرانی میکنه و میگه که بر بنیاد آمار نهادهای امنیتی کشور 24 شبکه قاچاق انسان شناسایی شده و 70% نسبت به سالهای پیشی پدیده کاهش یافته. در گزارش 3 ماه نخست امسال خورشیدی کمیسیون آمده که 408 قضیه اختطاف و قاچاق انسان و لوی سارانوالی افغانستان فرستاده شده. جزئیات بیشتر را در گزارش از جلال میرزاد میشنویم.
در کنار ناامنی، مواد مخدر و بیکاری، پدیده دیگری که نگرانی ها را در افغانستان به بار آورده است، قاچاق انسان است. کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان راه های جلوگیری از این پدیده را بلند بردن آگاهی مردم، مبارزه جدی و فراهمسازی فرصت های کاری می داند.
نگرانی خب طبیعی است و امین نگرانی باعث ازی شده که دولت افغانستان دست به کار شود و اقدامات در این ورسه بنماید که اقداماتی که دولت افغانستان کرده مثمر واقع شده و مؤثر همچنان.
بر بنیاد آمارهای این نهاد در 3 ماه نخست امسال خورشیدی 873 تن به زن قاچاق انسان بازداشت شدند که از این میان پرونده 145 تن آنان به دادگاه سپرده شده و 180 تن دیگرشان محکوم به مجازات شدند.
کشور ما افغانستان و کشورهای منطقه به شمول آسیای میانه و آسیای جنوبی، خاور میانه یکی از مراکز اصلی و از مسیرهای عمده ترافیک و ترانزیت قاچاق انسان به شمار میروند و صدها نفر از اتباع این کشور هر روز در جنگهای بانده های مافیای قاچاق انسان قربانی میشوند.
جلوگیری و مبارزه در برابر قاچاق انسان نیاز به آگاهی دهی در میان مردم دارد و اکنون این برنامه برای آگاهی دهی راه اندازی شده است.
قاچاق انسانی استخدام و انتقال و ترانزیت یا نگهداری مردم یا انسانها که به زور، فریب و تهدید اجرا شود، او را قاچاق انسانی در الفاظ عادی ما گفته میتانیم.
قانون مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان در سال 1395 خورشیدی تصویب شد، اما باورها بر این هستند که هنوز هم این قانون بالای قاچاقبران عملی نمی شود و مبارزه حکومت هم در برابر این پدیده کم رنگ است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما گزارش های را از برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشم. حزب اسلامی بخش گلبدین حکمتیار از موجودیت چالش ها و انتقاد های فراراه انتخابات در افغانستان در نشست خبری ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا عبدالحی ورشان میشنویم.
حزب اسلامی بخش حکمتیار در نشست خبری در کابل از وضعیت پیش آمده در کشور که با باور این حزب به چالش کشیدن انتخابات تعبیر شده است ابراز نگرانی کرده. گفتم که حمله ها از 4 طرف هماهنگ و غیر هماهنگ بالای کمیسیون انتخابات و روند انتخابات شروع شده است تا اصل انتخابات مورد سوال قرار گیرد. محمد امین کریم عضو ارشد حزب اسلامی حکمتیار گفت که هر گونه تلاشی که منجر به جلوگیری از برگزاری انتخابات پارلمانی گردد باعث آن می شود که نظام آنچه که به نام مشروعیت در دست دارد از دست بدهد. آقای کریم انتخابات شفاف و عادلانه را پایه و اساس هر نوع نظام دموکراسی خوانده بر ایجاد یک مکانیزم نظارت از انتخابات تاکید کرد و گفت
ما با تأسیس از دموکراسی های سابقه دار و مشهور جهان، جهان غرب خصوص، می بایست و می باید یک شورای نظارتی مشتمل بر اعضای احزاب مؤثر و قوی در کشور تشکیل بکنیم که از الف تا یای انتخابات را نظارت بکنیم.
منظور از حمله از چهار سو بالای کمیسیون مستقل انتخابات و اصل انتخابات آقای کریم اشاره به اقدام مجلس نمایندگان بود که روز گذشته فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد قانون ثبت احوال نفوذ را رد کرد که مسئله تذکره تابعیت یا شناسنامه های برقی نیز شامل آن بود و با روند انتخابات و شفافیت انتخابات پیوندی مستقیم دارد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مقابل این طرح حزب اسلامی واکنش نشان داده میگوید که این کمیسیون که یک کمیسیون مستقل است مطابق قانون انتخابات هیچ کس حق مداخله در امور داخلی کمیسیون را ندارند. عبدالبدی سیاد کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این خواست حزب اسلامی بر استقلالیت کمیسیون تاکید کرد و گفت کمیسیون انتخابات یک کمیسیون مستقل است و این کمیسیون به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که در امور داخلی کمیسیون مداخله نمایند، خواه آنها احزاب سیاسی باشند و خواه دولت. اما مسئله نظارت حق مسلم احزاب است که نظارت داشته باشند از پروسه انتخابات. به همین منظور ما در ایام برگزاری انتخابات اعتبارنامه‌ها را به احزاب توزیع می‌کنیم تا از انتخابات نظارت بکنند. اما تحلیلگران مسائل حقوقی این خواست حزب اسلامی را فراقانونی و غیر موجه دانسته میگویند که در قانون انتخابات موضوع نظارت کاملا واضح است و در تمام اسناد تقنینی کمیسیون مستقل انتخابات تسجیل شده است که هر حزب سیاسی و هر نهاد مدنی حق دارند که نماینده های خود را به کمیسیون معرفی نماید و کمیسیون حق رد را ندارد و ایجاد شورای نظارتی یا کمیسیون جداگانه ضرورت نیست. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو اسبق ولسی جرگه در مورد چنین گفت
من فکر نمی کنم کدام کمیسیون جداگانه ضرورتش باشه که ایجاد شوه تا بر روند بر پروسه انتخابات نظارت کنه و از طرف دیگه اگر ما این کمیسیون قبل از تدبیر انتخابات هم دایر می کنیم وجود میاریم این یک صلاحیت اجرایی در این پروسی قبل از انتخابات نخواد داشت و ضرورت شد نیست. اصلا خود کمیسیون مستقل است و نظارت بر کمیسیون
کمیسیون های نظارت انتخاباتی مقیم کابل با توجه به ظرفیت و توانایی کمیسیون های انتخاباتی و فقدان اراده حکومت باور ندارند که انتخابات پیشرو در زمان معین اعلام شده برگزار گردد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا توجه کنید به گزارش‌هایی از نقاط مختلف جهان. استرالیا مرکزی را که برای نگهداشت پناهجویان در پاپوا نیوگینی گشوده بود مسدود ساخته، اما صدها پناهجو هنوز هم در اونجا باقی مانده و در برابر تخلیه ای کمپ مقاومت میکنند. در این حال امروز در شهر سیدنی استرالیا اعتراض کنندگان در جریان یک مظاهره از حکومت خواستند تا مسئولیت رسیدگی به پناهجویان انتقال یافته به پاپوا نیوگینی را به عهده بگیرند که پناهجویان شامل اتباع کشورهای افغانستان، سوریه، پاکستان، ایران و میانمار می باشند. تفصیل گزارش از رویا زمانی می شنویم.
حدود 600 پناهجو در داخل یک مرکز نگهداشت در پاپاگنیو گینا امروز سه‌شنبه محصور ماندن و درخواست مقامات مبنی بر ترک آنجا را رد کردند. مرکز نگهداشت پناهجویان در جزیره مانوس پاپانیو گینا موقعیت داشته و طرز برخورد با پناهجویان در آنجا از دیر زمان مورد انتقادهای سخت قرار گرفته است. حکومت استرالیا این پناهجویان را که نخست به استرالیا پناه برده بودند به پاپانیو گینا انتقال داده و در مقابل بعض امتیازات مقامات پاپانیو گینا را راضی ساختند تا پناهجویان را در یک کمپ نگه دارند. اما اکنون که مقامات دو کشور تصمیم گرفتند این مرکز را مسدود کنند، پناهجویان مقاومت کرده و میگویند از آن در حراسند که اگر از مرکز نگهداشت پناهجویان خارج شوند، مردم محل به آنان آسیب خواهند رساند. یک پناهجو در این مورد میگوید:
آنان تضمین مسئولیت ما را نمی کنند. به همین دلیل من اینجا می پایم.
وکلای مدافع برخی از این پناهجویان به تازگی در محاکم پاپانیو گینا اقامه دعوا کردند و خواستار حکم برای بازماندن مرکز نگهداشت پناهجویان شدند. در همین حال برای وادار ساختن پناهجویان به ترک این مرکز، جریان آب و برق نیز بر آنان قطع شده است. یک پناهجوی دیگر در این مورد میگوید:
اگر غذا نباشد، آب نباشد، برایم واقعا مهم نیست. مهم زندگیم است. می خواهم زندگیم را خودم به پیش ببرم. آنان آمدند، پایپ ها را قطع کردند و آب را تخلیه کردند.
همزمان با مقاومت پناهجویان در کمپ جزیره مانوس، تعدادی از مدافعین حقوق مهاجرین و پناهندگان امروز سه‌شنبه در شهر سیدنی یا استرالیا مظاهره کردند و از حکومت آن کشور خواستند تا به وضع پناهجویان موجود در کمپ جزیره مانوس رسیدگی کرده و مسئولیت آنان را تضمین کند. لیلا بارتو، یک مظاهره کننده، میگوید:
می خواهم که هر یک از پناهجویان نگه داشته شده در جزیره مانوس و ناورو به استرالیا آورده شوند و به حقوق بشریشان احترام گذاشته شود.
آین ریتا، سخنگوی ائتلاف پناهندگان، از بابت مسئولیت و آسایش پناهجویان نگران بوده و بر حکومت استرالیا اعتراض داشتند که گویا پناهجویان را در وضع اسفناک قرار داده است.
آنچه حکومت در حال حاضر می کند این است که 600 نفر را از مرکز نگهداشت خارج ساخته و به محل‌های دیگر در جزیره مانوس انتقال می دهد، جایی که آنان مسئول نیستند، جایی که خدمات وجود ندارد.
این در حال است که بیشترین پناهجویان نگهداشت شده در پاپانیوگینی از افغانستان، سوریه، پاکستان، ایران، سریلانکا و میانمارند و گفته می شود که درخواست پناهندگی اکثر آنان رد شده و سرنوشت همه آنان نامعلوم است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بالا هم در دقایق آخر برنامه خبری توجه کنین با آخرین گزارش که با ختم گزارش برنامه های دری و پشتو روی همی امواج همچنان ادامه داره و ویژه برنامه زنان لحظات بعد پیشکش میشه. تحقیقات از سوی یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب در مورد همدستی ممکن کمپاین انتخاباتی سال گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ با روسیه وارد یک مرحله تازه دیگر شده. رابرت مولر که ریاست ای هیئت حقیقت‌یاب با پیش میبره دیروز از اتهام نامه های پرده برداشت که در او سه عضو سابق کمپاین انتخاباتی ترامپ به انجام اعمال جرمی متهم شدند. در میان سه عضو پال منافورد رئیس سابق کمپاین انتخاباتی ترامپ، ریک گیتس مشاور روابط خارجی و جورج پاپاداپلوس یکی از اعضای سابق کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ شامل است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
پال منافورد رئیس سابق کمپاین انتخاباتی ترامپ صبح دوشنبه ابتدا خود را به اداره تحقیقات فدرال یا FBI تسلیم کرد، اما بعداً او و همکار سابق تجارتیش ریک گیتس در حضور محکمه گفتند که مقصر نیستند. پال منافورد و ریک گیتس از توطئه چینی گرفته تا تطهیر پول، ثبت نام نکردن به مصابه یک مدافع منافع کشور خارجی و چندین مورد وابسته به گزارش ندادن راجع به حسابات بانکی متهم می باشند. همچنان با گشایش اتهامنامه های رسمی از سوی هیئت منصفه فدرال، این نیز آشکار شد که جورج پاپاداپلوس، یک کارمند دیگر کمپاین انتخاباتی ترامپ، نیز با دروغ گفتن به FBI در قسمت احتمال مداخله روسیه در انتخابات امریکا اعتراف کرده است. اما قصر سفید دیروز نقش پاپادوپولوس را در کمپاین انتخاباتی ترامپ کم اهمیت جلوه داد.
نقش او به نهایت محدود بود. او یک رضاکار بود و هیچ فعالیت رسمی از جانب وی به نمایندگی از کمپاین ترامپ صورت نگرفته بود.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در واکنش به جریانات دیروز بار دیگر تاکید کرد که هیچ زد و بندی میان کمپاین او و روسیه وجود نداشته است. در این حال، کیوین داونینگ، وکیل مدافع رئیس سابق کمپاین انتخاباتی ترامپ نیز چنین گفت.
هیچ سندی مبنی بر هندسی آقای منافورت یا کمپاین ترامپ با حکومت روسیه وجود ندارد.
اتهامات دیروز نخستین گام هیئت ویژه حقیقت‌یابه که ادعاها مبنی بر همدستی میان کمپاین ترامپ و روسیه را معلوم می‌کند، دانسته می‌شود.